سیستم‌های بازیافت آب باران اومده، دوباره یه نمونه‌ای از معماری پایدار هست. توی پروژه داخلی ما میتونیم به برج میلاد که از سیستم‌های مدیریت انرژی و کاهش مصرف آب استفاده میکنه، میتونیم بگیم که یکی از نمونه‌هایی که از تلاش‌های داخلی برای شهرسازی پایدار میتونیم نام ببریم.
بله خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر لیلا شمس، دکترای شهرسازی و استاد دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه زمین 360 درجه هستیم. تقدیم می‌کنیم برنامه رو به عنوان راهکارهای معماری و شهرسازی به منظور کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی، و سرکار خانم دکتر زهرا فلسفی تونکابونی، دکترای معماری و استاد دانشگاه. شما همراهان خوب زمین 360 درجه از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. مسائل و موضوعاتی که در این زمینه دارید مطرح بفرمایید. آقای دکتر موسوی، با توجه به مسائلی متعددی که مطرح میشه در بحث قوانین و مقررات، میخواستم نظر شما رو تو همین بحث قوانین و مقررات بپرسم تا چه میزان مؤثره، حالا چه در زمینه معماری و شهرسازی و چه خارج از اون حوزه. در واقع قوانین و سیاست‌هایی که به ایجاد شهرهای پایدار و زیست پذیر کمک میکنه رو لطفاً بفرمایید.
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. من فکر میکنم برای کاهش آلودگی توی شهرهامون، ارتقای کیفیت محیطمون، تدوین و اجرای قوانین و مقررات مناسب توی زمینه معماری و شهرسازی یه امر ضروریه. من فکر میکنم قوانین میتونن به عنوان ابزارهای مؤثر در جهت بهبود وضعیت آلودگی هوا یا حالا آلودگی‌های صوتی، آلودگی آب، کاهش اثرات در واقع سایر آلاینده‌ها توی محیط‌های شهری بیان عمل کنن. من فکر می‌کنم در این راستا ما مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های خاصی رو می‌تونیم توی عرصه حداقل معماری و شهرسازی بیایم ایجاد بکنیم برای دستیابی به شهرهای پایدار و زیست‌پذیرتر، که در واقع به اینها اشاره خواهم داشت. ما قوانین کاهش آلودگی هوا رو داشته باشیم، یعنی در واقع مثل الز در حوزه معماری شهرسازی خدمتتون عرض می‌کنم، مثل الزام برای طراحی ساختمان‌های سبز، همونطور که خانم دکتر هم اشاره داشتن، ما قانون طراحی ساختمان‌های انرژی کارآمد رو داشته باشیم. وضع قوانین در واقع برای الزامات انرژی توی سیستم ساختمان‌ها، مثل استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی انرژی برتر یا سیستم‌های تهویه هوای پیشرفته، پنل‌های خورشیدی، اینها میتونن مصرف انرژی رو توی ساختمان‌ها کاهش بدن و در نتیجه ما آلودگی هوا رو کاهش بدیم. بحث استانداردهای ساخت در واقع ساخت و ساز سبز، ما قوانین میتونن طراحی و ساخت ساختمان‌های سبز رو برای استفاده کنندگان در واقع تشویق کنن. استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست که بهشون اشاره داشتم، این سیستم‌های بازیافت آب یا پوشش‌های گیاهی روی بام‌ها یا در واقع بحث دیوارها، باغ‌های عمودی و همانطور که خانم دکتر گفتن بام‌های سبز، اینها میتونه به کاهش آلودگی و افزایش جذب دی اکسید کربن حتی کمک بکنه. از طرف دیگه تو حوزه‌های دیگه میشه محدودیت‌های ترافیکی و حالا بحث کاهش آلودگی ناشی از خودروها رو داشته باشیم، مثلا مثل محدودیت‌های تردد خودروها در واقع توی مناطق حساس که در واقع داریم در بخشی از قسمت‌ها، یا در واقع برای کاهش آلودگی هوا ما قوانین میتونن قوانینی اعمال بشن که تردد خودروهای آلاینده رو در واقع که افزایش داره توی مناطق پرجمعیت و حساس کنترل بکنن. به عنوان مثال توی مناطق مرکزی شهرها همینطور که میبینیم ورود خودروهای دیزلی و یا خودروهایی که با آلایندگی بالا هستند رو ممنوع کنیم، یا تشویق به حمل و نقل عمومی که در واقع به میزانی داره این در واقع بهش توجه خوبی میشه. بحث تقویت قوانین برای استفاده از خودروهای الکتریکی رو ما خیلی بهشون میتونیم توجه داشته باشیم، اینا رو تو بخشای عمومی دارم خدمتتون عرض میکنم، یا ایجاد قوانین و مشوق‌های مالی برای تشویق شهروندان حالا استفاده از خودروهای برقی، یا توسعه زیرساخت‌های در واقع شارژ این خودروها، اینها میتونن خیلی کمک بکنن در واقع کاهش آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی رو ما داشته باشیم. در واقع مقررات سختگیرانه برای خودروهای در واقع دارای آلایندگی زیاد رو داشته باشیم. ما بحث وضع قوانین به منظور کنترل و کاهش آلایندگی خودروها میتونه کمک بزرگی تو این قسمت داشته باشه. ما قوانین مدیریت آلودگی صوتی هم در واقع باید بهشون توجه داشته باشیم، مثلا محدودیت صوتی برای ساختمان‌ها و محله‌ها، یعنی در واقع بیایم استانداردهای ساخت و ساز رو ببریم به سمت ضد صوت، یعنی در واقع وضع قوانین برای استفاده از مصالح عایق صوتی در ساختمان‌ها مد نظر قرار بگیره که اینها کاهش انتقال آلودگی صوتی رو در داخل و خارج ساختمان‌ها داشته باشن، به ویژه تو مناطق مثلا شهری شلوغ. ما محدودیت تردد وسایل نقلیه پرصدا هم حتی بهشون توجه بکنیم، یا ایجاد و گسترش فضای سبز توی محله ها، در واقع اینها به عنوان قوانین مطرح بشن که یعنی فضای سبز مثل پارک ها، باغ ها و یا دیوارهای سبز در طراحی شهری مد نظر قرار بگیره. این گیاه ها میتونن به نظر میرسه به عنوان یک عایق صوتی طبیعی عمل کنن. ما توی بخش آب هم در واقع باید توجه ویژه داشته باشیم، قوانین مرتبط با آب و آلودگی منابع آبی هم میتونه اولویت باشه. ما سیستم های مدیریت آب باران رو هم باید بهشون توجه داشته باشیم، یعنی بیایم به سمتی حرکت کنیم که ایجاد قوانینی رو در واقع برای طراحی و استفاده از سیستم های مدیریت آبهای باران به ویژه در ساختمان ها براشون تعمیداتی داشته باشیم که اینها به کاهش آلودگی آبهای سطحی هم در واقع کمک خواهند کرد. این سیستم ها میتونن حالا مثل مثال های اگه بخوام در خصوصشون داشته باشم، حوضچه های جذب آب باران یا باغ های بارانی و سطح های در واقع نفوذپذیر باشن که اینها باعث جلوگیری از روان ها در واقع آلوده به محیط بشن. مقررات در واقع به نظر میرسه سختگیرانه‌ای باید در تصفیه فاضلاب داشته باشیم، در واقع وضع قوانین سخت برای تصفیه فاضلاب‌ها و جلوگیری از آلوده شدن اونها. قوانین توی در واقع استفاده از به نظر میرسه آب‌های خاکستری میتونه اینجا مفید در واقع واقع بشه، در واقع قوانینی رو ما داشته باشیم برای جمع‌آوری و یا استفاده مجدد از آب‌های خاکستری، یا توی بحث شهرسازی قوانین طراحی پیاده‌راه‌های شهری رو خیلی بهشون توجه کنیم. اینها قوانینی که میتونن طراحی فضایی رو که فقط به پیاده‌راه اختصاص دارن رو تشویق کنن، پیاده‌راه‌ها در واقع بیان با حذف خودروهای موتوری در واقع شکل بگیرن و اینها موجب از طرفی در واقع موجب کاهش آلودگی هوا و صوت هم خواهند شد. در این حال ما فضایی رو میبینیم در شهرمون که تعاملات اجتماعی داره شکل میگیره درش، یا فعالیت‌های ورزشی داره در اون شکل میگیره. ما بریم به سمت محله‌های پیاده محور، محله‌های بدون خودرو، قوانین در این خصوص در واقع وضع بشه، ایجاد در واقع محله‌هایی که در اون استفاده از خودرو یا محدود یا ممنوع در واقع بشه، یعنی من فکر میکنم یکی از راه‌حل‌های مؤثرمون تو زمینه معماری و شهرسازی برای کاهش آلودگی مخصوصا تو مناطق مسکونی تجاری این قوانین خواهد بود که اینها باعث بهبود کیفیت هوای داخلی و در واقع از طرفی هم اون چیزی که خیلی دنبالشیم در واقع کاهش ترافیک شهری باشه. ما قوانین در واقع میتونیم برای بهبود کیفیت فضای عمومی داشته باشیم، در واقع ایجاد فضای سبز شهری، وضع قوانین برای توسعه فضای سبزمون داشته باشیم. قوانینی رو در خصوص به نظر میرسه در واقع حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار رو داشته باشیم، مثلا مدیریت پسماند رو بهش توجه ویژه کنیم، سیستم‌های بازیافت که حالا داره توجه هم میشه در واقع بهشون. ما قوانینی رو برای استفاده از منابع تجدیدپذیر به نظر میرسه اگر دنبال کنیم این هم نتایج خوبی رو به دنبال خواهد داشت. در واقع البته قوانین وجود دارن، اما توسعه قوانین برای تشویق به استفاده از انرژی تجدیدپذیر مثلا همین اشاره داشتیم انرژی خورشیدی، بادی یا زمین‌گرمایی توی پروژه‌های ساخت و سازمون، اینها میتونن به کاهش آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلیمون در واقع که مد نظر کمک بکنن. قوانین و مقررات در زمینه معماری من به نظرم میتونه نقش تعیین کننده‌ای رو در کاهش آلودگی‌های مختلف توی شهرمون به دنبال داشته باشه.
خانم دکتر فلسفی، با توجه به اینکه در رابطه با باغ‌های عمودی و سقف سبز به عنوان راهکارهای معماری و شهرسازی اشاره داشتید، تو همین زمینه میخوام از شما ادامه سوالم رو مطرح بکنم. چطوری میشه با گسترش فناوری‌های سبز مثل باغ‌های عمودی و یا سقف‌های سبز مشارکت شهروندان را در کاهش آلودگی هوا و بهبود فضاهای شهری به دنبال داشت و حتی اون را به افزایش داد؟
حقیقتش اینه، در تمام طرح‌هایی که ما نیاز به همکاری و مشارکت شهروندان داریم، مسئله آموزش و آگاهی بخشی در وهله اول بسیار حائز اهمیته. بدون شک رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون، رادیو و فضاهای مجازی بستر بسیار مناسبی هستند که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم به تبلیغ و ترویج در این زمینه‌ها بپردازن. طی تحقیقاتی که جامعه‌شناسا و روانشناسا انجام دادن، تحقیقات میتونه به صورت ناخودآگاه به مرور زمان بر روی ذهن افراد تأثیرات بسزایی داشته باشه. از سوی دیگه شهرداری ها میتونن با ارائه تسهیلات مالی، با مشوق های مانند تخفیف مالیاتی یا کمک های بلاعوض برای ایجاد بام سبز یا طراحی باغ عمودی، شهروندان رو ترغیب به مشارکت کنن. این مشوق ها میتونن به ویژه برای صابخونه ها یا صاحبان ساختمان های تجاری و یا تجار بسیار جذاب باشه. و از سوی دیگه مشارکت محلی، یعنی ما بیایم پروژه هایی رو که به صورت ساختمان های عمومی هستش از خود افراد محله ها بخوایم که به ما کمک کنن تا بتونیم فضاهای سبز رو در اونها ایجاد بکنیم، و در وهله آخر پشتیبانی از نوآوری های تکنولوژیک و تجاری به صورتی که ما بیایم شرکت های خصوصی و استارتاپ هایی رو که نقش مهمی در توسعه فناوری های سبز ایفا می کنن رو حمایت بکنیم. برای مثال اگر بخوام بگم، سیستم های هوشمندسازی در حال حاضر تماما به صورت داخلی داره تولید میشه. اگر ما حمایت های خودمون رو از این شرکت ها انجام بدیم، قطعا روزی به درجه خودکفایی می رسیم که این هم از نظر در واقع مالی میتونه به کشور ما خدمت بکنه، هم میتونه سطح قیمت این سیستم ها رو کاهش بده به صورتی که قابل استفاده برای همه سطوح مختلف طبقاتی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی. پایان بحث رو که داریم به دقایق پایانی هم نزدیک میشیم، این سوال رو میخوام مطرح بکنم در با توجه به پیرو سوال قبلی که از خانم دکتر هم مطرح شد، چگونگی بهره‌مندی از تجربیات شهرهای موفق جهان در اجرای پروژه های فناوری های سبز که حائز اهمیت میشه. میخوام ببینم از نظر شما این بهره‌مندی چگونه میسر خواهد شد؟
خب من در پایان این گفتگو در واقع لازم میدونم تاکید کنم که در واقع آلودگی هوا یکی از جدیترین چالش های کلان شهرهای امروزی ما محسوب میشه که راهکارهای در واقع معماری و شهرسازی میتونه نقش کلیدی در این کاهش ایفا بکنه، و از طرفی هم توسعه فضای سبز شهری و طراحی ساختمان های پایدار تا در واقع میره به سمت بهینه‌سازی حمل و نقل عمومی، اینها میتونه کاهش وابستگی به خودروهای شخصی رو داشته باشه و همه این اقدامات من فکر میکنم نیازمند همکاری جدی بین دست‌اندرکاران، شهرداری‌ها، معماران، شهرسازان و البته بخش مهم شهروندان خواهد بود.
بله ممنونم. و سرکار خانم دکتر فلسفی شما هم بفرمایید صحبت پایانیتون را. خیلی ممنونم.
امیدوارم همه آنچه که گفته شد بتونه تأثیر هرچند کوچکی داشته باشه برای آینده شهرهای بهتر و پاکتر.
بله متشکر از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودی تشکر میکنم. آقای دکتر موسوی از شما هم تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما خداحافظی میکنیم. سرکار خانم دکتر فلسفی از شما هم خداحافظی میکنیم و همه شما شنوندگان عزیز را تا برنامه بعدی به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
برنامه زمین 360 درجه رو شنیدید. شما شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید و اما با توجه به اشرف خمینی رحمت الله علیه در ورزشگاه 12000 نفری آزادی گفتگو و صحبت های سرکار خانم عشقی نیا همکار محترممون رو آماده کردیم که تو این فرصت میشنوید.
امروز اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم رو در استادیوم 12000 نفری آزادی با حضور جمعی از دختران و فرزندان حاج قاسم در سنین مختلف، البته ما داریم میگیم دختران حاج قاسم اما از دهه 50 و 60 گرفته به بعد، در این اجتماع بزرگ حاضر هستند. همینجا از همه دوستان عزیز خواهران گرانقدر دعوت میکنم که حتما بیان به ورزشگاه آزادی. اصلا نمیدونین چه حالا هوای ویژه اینجا برقرار هست.
خیلی خوب.
من در حال حاضر اجازه میخوام از محضر شما و دوستان خوبه با معاون محترم فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ برادر گرانقدرم حاضر نادلی صحبت کنم که از برگزار کنندگان و دست‌اندرکاران این برنامه و اجتماع هستند و چند هفته هست درگیر این کار هستند. خدا قوت حاج آقا. عرض ادب.
عرض سلام و ادب دارم محضر شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
زنده باشی. خدا قوت حاج آقا.
خیلی ممنونم از شما بزرگ.
خداحافظ باشین. سال گذشته به واسطه حالا اتفاقاتی که ما اتفاقات تلخ می‌دونیم در کرمان این همایش اجرا نشد به احترام همه شهدا، امسال قرار هست با قوت و قدرت خیلی خاصی برگزار بشه. از برنامه‌های امروز بگید و اینکه مدعوین ما صرفا از شهر تهران هستن یا استان رو در بر می‌گیره.
خدمت شما عرض کنم که خب اطلاع رسانی در شهر تهران و استان‌های همجوار انجام شده، در فضای مجازی کار شده، عزیزان از همه جا تشریف میارن در مراسم دختران حاج قاسم. خب این مراسم همه ساله برگزار میشه در ورزشگاه 12 نفری آزادی و خیلی خواهرها حضور پرشور و پرشوقی دارن در این مراسم. انشالله ما هم آماده ایم که پذیرای این عزیزان باشیم در این مراسم.
آقای نادری، امسال شعار سالگرد حاج قاسم در 5 سالگرد چه هست؟
خدمت شما عرض کنم شعار سرباز وظیفه پاسدار قاسم سلیمانی است.
و گمان میکنید که چجور میشه منطبق کرد این شعار رو با حضور دختران حاج قاسم امروز؟
خدمتتون عرض کنم که خب همونطور که مستحضرید حاج قاسم شعارش این بود که من سرباز این وطن هستم، سرباز این مردم هستم، همونطور که روی قبر شریفشونم سرباز قاسم سلیمانی ذکر شده. این عزیزان، این خواهرها، این اجتماعات نشوندنده این هستش و میخواد این پیام رو برسونه که ما هم سرباز این وطن هستیم، ما هم سرباز این رهبر هستیم و آماده این برای اینکه هر جایی که نیاز و جانمون رو فدا کنیم انشالله فدا کنیم.
خب امروز دو تا مهمان خوب داریم، دو تا مهمان ویژه که از نسل شهادت هستن. یکیش دختر بانوی مجاهد پرتو خانم جباق و دیگری یه مهمان خیلی ویژه از شیراز. میخوام یه مقداری از این مهمانان بگیم و علت حضورشون. حاج آقا
خدمتتون عرض کنم که خب ما مهمانان که امروز دعوت شدن مهمانانی هستن که همواره در زندگیشون در بحث محور مقاومت فعالیت داشتن و همواره توی فعالیتاشون مقاومت رو در نظر داشتن. خب این اجتماع در هفته مقاومت، یعنی در آغاز هفته مقاومت داره انجام میشه و اصلا به این عنوان که در آغاز هفته مقاومت که به نام و یاد حاج قاسم عزیز هست، عزیزان و خواهرانمون اینجا حضور پیدا میکنند با انشالله پیامی که از این مراسم صادر میکنند پیام مقاومت خواهد بود و اون سگانه ای که مقام معظم رهبری فرمودن که دشمن دنبال حراس افکنی و اختلاف افکنی و یأس آفرینی در بین مردم ما هست، امروز میخوایم اینجا نشون بدیم که دشمن کور خونده، به قول معروف همونطور که حضرت آقا فرمودن بوی کباب مشامش خورده. امروز این خواهرها اومدن بگن که ما بسیار هم آماده ایم، هیچ حراسی از دشمن نداریم، بین هم یک اتحاد بسیار زیبا و مستحکمی رو داریم و امید داریم به این که آینده این کشور، آینده محور مقاومت حتما ختم پیروزی خواهد شد و امروز ما این پیام رو حتما به دشمنان صادر خواهیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحتون. آقای نادری، امسال سالگرد حاج قاسم رو در تهران و پایتخت مثل سایر شهرها و استانها خواهیم داشت باز هم؟
بله حتما، در شهرهای مختلف برنامه‌های متنوعی در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم و یاران شهیدش اتفاق خواهد افتاد. در تهران ما میزبان عزیزانمون در روز شهادت این شهید بزرگوار هستیم، انشالله 13 دی‌ماه از نماز مغرب عشا در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما میزبان عزیزان هستیم. از همین تریبون هم دعوت میکنم از همه عزیزان که صدای من رو میشنوند بزرگواری کنن در این مراسم پرشور و پرشوق شرکت کنن تا انشالله مثل امروز که این پیام صادر خواهد شد انشالله باز هم پیام مقاومت به دشمنان صادر بشه
انشالله. و نکته پایانی در هفته مقاومت حال و هوای پایتخت و برنامه هاش چه هست؟ حضرت عالی به عنوان یکی از متولیان اصلی فرهنگی در پایتخت چه فعالیت هایی انجام دادید و مردم رو در چه پویش ها و چه اجتماعاتی دعوت میکنید؟
ما خب در هفته مقاومت برنامه‌های بسیار زیادی رو داریم در سطح پایگاه‌ها و در سطح حوزه‌ها و در سطح نواحی بسیج در مناطق مختلف شهر تهران، اما برنامه‌های شاخص امروز دختران حاج قاسم رو داریم، برنامه کارگران رو داریم که اجتماع بزرگ کارگران در حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو داریم، اجتماع بزرگ کارمندان تراز مکتب حاج قاسم رو داریم در سالن اجلاس سران کشور و اجتماع اصناف و بازاری ها رو داریم که عزیزان علاقه من به محور مقاومت در بازار و بحث حاج قاسم در مسجد حضرت امام در بازار انشالله برنامه رو داریم و برنامه اصلی سالگرد که در مصلی تهران 13 دی ماه برگزار میشه و برنامه متنوع دیگه.
خدا قوت بهتون میگم خانم آقا جانیان، توی انواع و اقسام به حال مراکز مختلف هم پایتخت هم شهرهای دیگه ما یه اتفاق دیگری هم پویشش رو دیدیم، پویش خط امین. یکی از برگزار کنندگان و متولیان این پویش خط امین که 6 کتاب در حوزه مقاومت هست، علل خصوص در هفته مقاومت ویژه داره بهش پرداخته میشه و کلی جوایز خاص و اعجاب انگیز داره، برادران بزرگوارم در سپاه هستن. آقای نادلی در ارتباط با پویش خط امین هم یه توضیح میدین دوستان چطور میتونن سعی مشارک باشن؟
خواهش میکنم خدمتون هستم که حضرت آقا 6 کتاب رو تقدیس کردن و کتاب ها هم از شهدای مختلف در حوزه مقاومت هستش. عزیزانی که مایلن که شرکت کنن در این پویش میتونن به سایت ravibook.ir حضور پیدا کنن و اونجا ثبت نام کنن، لینک تهران بزرگ رو پر کنن و شرکت کنن. جوایز بسیار ارزنده ای علاقمندان به کتاب حتما مراجعه کنن و جوایز بسیار ارزنده ای گذاشتیم و انشالله این دغدغه حضرت آقا که کتابخوانی در مملکت هست و انشالله بتونیم که یه فعالیت ویژه‌ای رو روش انجام بدیم.
جوایز رو نمیگید که مردم بیشتر ترغیب بشن؟
چرا، جوایز خب کمک هزینه عطاوات عالیات داریم، کمک هزینه مشهد مقدس داریم، یه عالمه وسایل دیجیتال داریم، وسایل خانگی داریم، جوایز متنوعی هستش دیگه.
خاله که خیر باشه، خیلی ممنونم آقای نادلی، خدا قوت. خانم آقا جانیان
جانم.
یه بخشی بود از به حال فعالیت هایی که در هفته مقاومت و به خصوص امروز در اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی قرار هست. دوستان عزیز و همراهان انشاءالله بیننده و شنونده باشند.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما و جناب آقای نادلی. سلام ما رو خدمت ایشون هم ابلاغ بفرمایید. خدا قوت و خسته نباشید میگیم خدمت همگی این عزیزان و کسانی که در این برگزاری زحمت کشیدند. جای ما خالی.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. صلیات الرعدی حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسب و بالنصر یا جیش مهزوما اعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم. راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.com